أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به ترتیب بیان مرحوم آخوند در رابطه با حجیت امارات فرمودن نقدر امورن که سالسها فی تأسیس الاصل. بعد از این که تبینه این که حجیت امارات منع عقلی ندارد و تبینه اینی که حالا اگر شک بکنیم منع عقلیش لم یثبت، شک هم بکنیم بنای عقلا بر امکانه، هرچی رو شک کنن ممکنون ام لا بنای بر امکان میگذارن. این دو بحثی بود که سابقا گذشت. حالا پس نتیجه این که حجیت الظنون والامارات ممکنون، اما میخواییم بعدن بگیم که آیا کجا شده و کجا نشده. طبعا ثالثها یعنی یه مسئله مقدماتی دیگر داریم، هر جا تونستیم به دلیلی ثابت کنیم فلان اماره حجتون فهوه، اما اگر یه جایی نشد و شک کردیم که حجتون املا، طبق بحثای قبل یمکن ان یکون حجه ولی لم یتم دلیل علی، ثابت نشد، اصل چه اقتضا می کند؟ مقصود از اصلم در اینجا اعم از اصل به معنای اصطلاحی اصل عدم و یا قاعده قواعد عمومات چه اقتضا می کند؟ اصل چیه؟ عام چیه؟ یا اصل عملی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل با این شکل بحث اصل رو شروع می کنن، از تعبد بظن الذي لم يدل على التعبد به دليل محرم بالأدلة الأربعة، تعبد بزنی که اثبات نشده، لم يقم على التعبد به دليل حرام محرم بالأدلة الأربعة. فرض کنیم اگر نسبت به حجیت خبر واحد دلیل تمام نشد، بعد روایت زرار بگوید فلان چیز واجبون یا مستحبون، من متعبد بشم به انه واجبون یا مستحبون به استناد روایت زراری که لم یتم علا حجیته دلیلون، این حرامه، این تعبد به مضمون این روایت، استناد به این روایت حرامون دل ادلت الاربعه. یک از قرآن مجید قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، الله اذن لکم ام علی الله تفترون، اگر اذن خدا نباشد افتراءون، کلما لم یکن به اذن الله فهو افتراءون و افتراء علی الله حرامون. جل علا تعبیرات شیخ الا انما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء، نگید من دارم با شک میگم، نه چند، نه همین گفتگوی مشکوک هم، اسناد مشکوک هم الالله، این افتراءون، این من الکتاب و من الروایات، روایت معروف، اداد القضات، القضات و اربعه، ثلاثتون فی النار و واحدون فی الجنه، رجلون که بداند و بر طبق صحیح خود کند فی الجنه، اما رجلون که نه نمیداند و حکم کند ولو هم صحیح باشه واقعا، این فی النار، همینقدر که ندانسته حکم می کند و اسناد به شرع می دهد، این فنار، ولو واقعا چنین بوده باشد، و رجل قوا بالحق و هو لا یعلم، نمی دونست، حکم کرد به یه جوری ذوقش، اینا نسبت داد به شارع و حکم شما، اینو واقعا هم همینطور بود، درستم بود، ولی این چون من دون علمن و حکم کرده فهو فی النار، این نشان میده پس اسناد ما لا یعلم انه من الله الیه حرامون، اینم از نظر روایات. اجماع هم ادعا شده، فرید بهبهانی ادعا کرده فی بعض رسائلهی عدم الجواز بدیهیاً عند العوام فضلاً عن العلماء، اصلا در بین علما جز بدیهیاته که لا یجوز اسناد مشکوک الالله تعالی، عقل هم همینو حکم میکنه، و من العقل تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا بما لا یعلم بورودهی عن المولا، کسی که تکلف میکنه یه امری رو انجام میده به حساب مولا در حالتی که نمیدونه مولا این رو میخواد یا نمیخواد، این هم حرام. بله زیلش مرحوم شیخ میگه او نگید به این که پس احتیاط همه از این قبیله، نه احتیاط از این قبیل نیست، برای اینکه کسی که احتیاط میکنه معناش اینه که نمیدونم خدا میخواد یا نمیخواد، انتصاب الالله نمیده اونی رو که نمیدونه، یه وقتی نمیدونه رو انتصاب میده اینا حرام، اما یه وقتی نمیدونم شاید بخواد شاید نخواد، حالا انجام میدم شاید بخواد، این میشه احتیاط، این اشکالی نداره. پس تعبیر از تعب بوده به زن من دون العلم محرمون بالعدلت الاربع، هم قرآن هم سنت هم اجماع و هم عقل، این ها تعبیرات شیخ به طور خلاصه و اجباری. مرحوم آقای آخوند در کفایه و در حاشیه یه اشکال عمده‌ای داره بر شیخ، چنه روی بیان شیخ این شد که فالاصل عدم الحجیه حتی یثبت التعبد به، بسیار خوب مرحوم آقای آخوند، خوب دقت کنید اینجا شاید عبارت مرحوم آخوند، عبارت حاشیه چندان روشن نباشه که ببینیم هدفشون چیه. مرحوم آخوند چنه میگه آقا بله اصل همینه، اما نبیم بیان شما، تنه اختلاف در مسیر، اختلاف در بیان، اینه که شما تهی کردی نمیرسونه به این که اصل در حجیت عدم الحجیت، ما برفمون فعلا شدیم یه آدم اصولی با ضوابط اصطلاحات خاص، برفمون در حجیت، و اون اینه که اگر چیزی رو شک در حجیتش داریم و حجیت یمکن، اصل حجیت یا اصل عدم حجیت، یمکن اما حجت هست یا نیست، اصل چی اقتضا، بس اصل حجیت. قضیه حرمت یا عدم حرمت استناد، اسناد الالله صحت نسبت الالله، اینا ربطی به حجیت نداره. اینا لیستا من آثار الحجیه، ممکنه چیزی حجت باشه و این اثر رو نداشته باشه و ممکنه چیزی حجت نباشه و همین اثر رو داشته باشه. این دو اثری که این اثری رو که شما روش تکیه کردی و برش استدلال کردی، اقامه دلیل کردی، این مسابقه با حجیت نیست. بله، اسناد ما لا یعلم انه من الله الى الله تعالی محرم تشریع محرم، بسیار خوب این ادله معلوم، ولی این مسابقه با عدم حجیت نیست. ممکن است چیزی حجت باشد و در این حال لا یصح اسناده الى الله تعالی، مثلا کذن علی طریق الحکومه، ادله انسداد رو تمام کردید، رسیدید به این که زن حجته ولی بر سبیل حکومت رسیدید، روشتون این نتیجه رو داد، میگید زن حجتون، اما نمیتونید استناد به الله بدید. خدا حجت قرار داده؟ نه، معنای زن حجیت و زن علی طریق الحکومه اینی که عقل یحکم و به زنت عمل کن، من روز قیامت جواب خدا رو میدم. نمیگه خدا حجت قرار داده. پس حجیت و زن علی طریق الحکومه لا یصحح الاسناد، اون حکمی که به زن پیدا میکنی نمیتونی بگی حکم اللهه، نمیتونی اسناد الالله بدی ولو قام علیه الحجه به این معنا، این مورد حجه. عکسش هم قد یکون که با این که چیزی حجت نیست یمکن اسناده الالله تعالی. تعبیر شیخ اینه که اگر فرزن دلیل بر حرمت تشریع نداشتیم، خب میتونستیم نسبت بدیم، حرمتی هم نداشت با این که زن نبه، با این که دلیلی بر حجیتش قائم نبود، این رفتی حجیت نداره. بنابراین این دو دلیل، این دو بیان شما، ادله اربعه دائر مدار صحت الاسناد و عدم صحت الاسناد، این ربطی به قضیه حجیت نداره. بله، نمیگیم هیچ ربط نداره، ولی بینش با حجیت عموم و خصوص منوجبه. پس چی باید بگید؟ نه آقا، خود حجیت لها آثار اربعه، تنجیز، تعذیر، ثواب بر متابعت، ثواب بر انقیاد، عقاب بر مخالفت ولو تجریان، اینا آثار اربعه قهر. حالا آثار عمدش همون تنجیز و تعذیر. خب اینجا اگر ما چیزی رو شک بکنیم، اونی میتونه معذر باشه که احراز کرده باشیم حجیتش رو تا بتونه عذر باشه برای من. شک که نمیتونه عذر باشه. حقیقت حجیت تنجیز و تعذیره. این تنجیز و تعذیر که اثر حجیت است، عقلن این لا یترتب الا اونجا که احراز کرده باشیم حجیت را، و مع شک فی الحجیه لا یترتب، لا یکون عذرن قطعا، یقینا در مورد شک در حجیت این آثار اربعه مترتب نمی شود. پس معنای این حرف اینه که شک در حجیت مسابق است با عدم الحجیه قطعا. اصل عدم الحجیه است، قاعده عدم الحجیت به این بیان که نه بیانی همراه خودش، نیاز به اون بحثا نداریم، اونا مربوط به صحت الاسناد و عدم صحت الاسناد، یه بحث فقهی است در حقیقت در این رابطه. اون اصل اولیه در حجیت، حجیت میخواد منجز و معذر باشه. منجز و معذر وقتیست که ثابت بشه تا بشه تا بتونه عذر باشه. وقتی ثابت نشد که عذر نمیشه. پس شک در معذریت مسابقه با عدم معذریته. و لذا میگیم شک در حجیت مطابق با عدم حجیت. عنایت کردید به بیان مرحوم آخوند هم در حاشیه و هم در کفایه. کفایه رو مطالعه کردی آقای خدا دادی ها؟ دو تا مشکل پیش نیاد. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح طی یک بیان مفصلی از مرحوم شیخ دفاع میکنه، در حقیقت ناظر صرحاً به کلام مرحوم آخوند و میخواد این بیان مرحوم آخوند رو جواب بده، در واقع که نه، راهی که شیخ پیموده، بحث صحت اسناد و عدم صحت اسناد و انه محرم بالعدلت الاربعه یفید فی هذا البحث. خلاصه فرمایش ایشون به طوله در چند قسمت میتونیم خلاصه کنیم و جدا کنیم از هم. یک، شما گفتید آثار، حالا اینا بعضیش یه اشکالاتی است که خارجه، خیلی اثری رو اصل بحث نداره، ولی خود به خود این وقتی یه چیزی طرح میشه این اشکالات هم پیش میاره. گفتید آثار اربعه حجیت، تنجیز، تعذیر، ثواب انقیادی، عقاب تجری. تنجیز جز آثار حجیت نیست؟ اگر این اماره یا هر چیزی دیگر حجت هم نبود، نفس احتمال کافی بود برای تنجیز. اینا رو ما اول بحث قطع هم عرض کردیم، لابلای بحثای گذشته هم مکرر به عرض رسوندیم که بله، احتمال منجزه در مقابل مولا عبد، لولا دلیل بر ترخیص، لولا دلیل بر تأمین، احتمال منجز بود. اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان مثلا نبود، هر احتمالی منجز بود. پس تنجیز نیاز به قطع یا حجیز قیام الحجه نداره، خود احتمال کافیه. بله، اثر عمده حجت مؤذریتشه، مسقطیت واقعه، مسقطیت وجوب احتیاطه، مؤذر شدن من دون الاحتیاط که در بحثای دیروز هم کار حجت اینه که بگه اگر قام دلیل بر حجیتش و حالا شد خبر واحد حجت، اثرش اینه که میگه در اینجا ولو خلاف واقع باشه، باشه، لازم نیست احتیاط بکنی، نیاز نیست، بنابراین میشه مؤذر لو کان مخالفن، لو اخطأ. عمده تکیه به حجت در این حیثه. این یه مطلب. اشکال به کلام مرحوم آخوند که حجیت به آثار حل اربعه چنه، یکیشو باید حذف کنی. مطلب دوم، حجت دو اثر داره. یکی از آثار حجیت صحت الاستناد الیها فی مقام العمل، و ثانی هما صحت الاسناد مؤداها الى الشارع. اذا قام الحجه علی وجوب شیء، در وقتی که انجام میدی میگی چرا انجام میدم؟ برای اینکه زراره گفته عن الله تعالی، پس خدا فرموده، برای اینکه خدا دستور داده انجام بدم. و بعدم صحیح هست که بگی هو واجب من الله تعالی، اسناد و استناد در عمل. اینا از آثار حجیت. و این دو اثر لا یترتبان مع الشک لأن الاستناد والاسناد حین اذن تشریع عملی و قولی دلت على حرمته عدلت اربعه. این استناد و اینا در هنگام شک درست نیست، عقل عدمشه. دلیلش هم بله همین ادله اربعه حرمت تشریع، همین الله اذن لکم ام علی الله تفترون و چنین و چنان، اینا دلیل بر حرمت تشریع عبارت. حالا آمد همین قسمت حرف شیخ شد مجموعش یک اصطلاح. این ادله اربعه میگه تشریع حرامون، پس چیزی رو که نمیدانی انه من الله شک داری، این من تشریع و محرمون. اما اگر حجت باشه، نه این کار رو میتونی انجام بدی، هم میتونی استناد بکنی عملا، هم میتونی استناد بدی حکمن، هر دو کار مع قیام الحجت صحیح. پس اینا من آثاره. بنابراین اگر ما عصر رو اینطور شیخ ترتیب داد به استناد همین حرمت تشریع، فرمود عصر عدم حجت، راه صحیح شیخ پیموده. این دفاع ازش. بعد میگن و اما اونی که مرحوم آقای آخون گفت، دو تا نقد بر شیخ کرد، گفت چه بسا چیزی حجت است ولایت استناده، و چه بسا چیزی حجت نیست و یسه استناده. کجا داریم این حرفا رو؟ میگه چیزی حجتون ولایته استناده زن علا طریق الحکومه، حجتون ولایته استناده. نه شما اینو اشتباها اسمشو گذاشید حجت، زن علا طریق الحکومه جزو حجت نیست. زن علا طریق الحکومه فقط مسقطون للاحتیاط، یجوز تبعیض الاحتیاط، اینی که میتونی یک مقدارشو احتیاط بکنی یک مقدارشو نکنی، چیزی دیگه ای نمیگه. حجتی نیست در این بین، اصلا جز حجت نباید شمردش. به خلاف علا طریق الکشف که معناش اینه که نکشف و که شاره زن رو حجت قرار داده، اون یه مبنای دیگه. اما علا طریق الحکومه که شما دارید میخواید نقض بکنید، نه بی خود اسمشو گذاشید حجت. یعنی به عبارت دیگر آقای آخوند شما میگید به این که فرب ما کان حجتن ولایت قل استناد چندن علا طریق الحکومه، میگی بیام چیزی نداریم، این چندنم بذار کنار، اینو جز حجت نیست. و اما عکسش که چیزی حجت نباشد و در این حال بتونم نسبت بدهم، نه این موردم لا یتصور له وجه معقول الا مع الالتزام به جواز تشریع، و الا وجه معقولی نداره، موردی نداره. پس این نقوضتونم تردن و اکسن هر دو قابل جوابه. این فرمایش مرحوم آقای خویی با تفصیلی که دارن در این باب انشالله مطالعه میتنیم. عرض میکنیم آقا بحث درباره این که آیه حجیت لهو آثارون اربعه او ثلاثه یا اصلا نه ثلاثه هم نه یک اثر، و هو المعذریه، این نه مشکلی ایجاد میکنه اثباتن و نه نفیان، اثری نداره. نه حالا ما هم دقیقا زوم میکنیم اون یه اثر مسلمش هو المعذریه، حجیت به این معنا. بله اینو از مرحوم آقای خویی قبول داریم، قبلا بعدا از اینشون هم عرض کردیم که بله حجیت نسبت بله تمجید اثر احتماله، نه اثر حجیت. بله اونی که هست عمده و تعذیر، حجتی که خالف الواقع معذرون، عمده اینه که من وقتی به حجت عمل کردم خیالم راحته، یا موافق واقعه یا مخالف. موافق واقعه باشه فهو، و مخالف واقعه هم باشه میشه برام عذر. عمده این جهده، اون اولیش همون فهوشه. نه نه به طریق اولا هم نیست دیگه، المنجز و لایتنجز دوتایی نداری. دوتا نداریم. بدون بالعقل، بدون احتمال، قطع احتمال تو قطع هم هست، قطعش یا هر چیزیش منجزون به ما این که احتمالش هست، خلاف اون تمجیزم چیزی نداریم. نه بدون احتمال قطع، شک، زن، وهم، همه اینا فیل احتمال. احتمال معناش اینه، احتمال به معنی العام، نه احتمال به معنی احتمال ضعیف، ضعیف قیدشه، احتمال به معنی الان. نه اون کاری نه. ولی این مطلب، این اشکال بر مرحوم آخون مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا ایشون میگه بله حجیت و المعذریه، ولی اصل درش عدمه، برای یعنی مسابقه لعدم الحجیه، قطع به عدم الحجیه، نه اصل عدم، به برای که این معذریت وقتی جاییست که احراز بشه، بدونم عذر دارم، تا وقتی که نمیدونم عذر ندارم، لم یتم العذر، پس مسابق لعدمه. این حرف جای خودش ضرری نمیزنه. عمد اون قسمتی است که از شیخ دفاع میکنه. در اون قسمت، حالا در اینجا، حالا قبل از اینکه به اون قسمت برسیم، یه نکته هست که این نکته خوب عنایت کنید، آثار زیادی داره. ما الان تعبیر کردیم، تعبیر مرحوم آخون شه و مع عدم احرازها فلا حجت قطعا، گفتیم ولو همین یه اثر باشه، این اندازه دفاع از آخون درست، اما امیده در این نتیجه گیری چه فلا حجت قطعا این چنینه، چه حجیت دائم مدار احراز و معدم الحجیت لا حجت قطعا، معذریت این چنینه. لابلای بحث‌های دیروز و بعضی از روزهای گذشته یه نکته بود، خب اونجا تو بحث ذکر می‌شد، ولی چون کاری بهش نداشتیم روش خصوصیتی نداشتیم. بعد در ضمن بحثو می‌گفتیم شارع وقتی که می‌بیند مثلا 70% احکامش مجهول للناس، اگر چنانچه امر به احتیاط بکند، جعل احتیاط بکند، عسرون و حرجون و اختلال نظام مفسده داره، نه چنین نیست، میاد جعل طریق میکند، با اینکه میداند تعدادی از این موارد خلاف واقعه. خب گفتیم با این حال وقتی که میدونه، اما برای خاطر همون مصلحت، برای خاطر فرار از اون مفسده، قبحی نداره که بالاخره میدونه با این جعل طریق 70-40% یطابق واقع، 30% لا یطابق واقع، خلاف میشه، 30% احکام واقعی از دستش میره، ولی میگه چه کنم، چاره ندارم، باید اینو بگم، باید جعل طریق کنم برای همه این موارد، در کنار اون 40% 30% هم از بین میره. خب همینجا وقتی داره جعل طریق میکند، گفتیم تعبیر همین اندازه بود که میگفتیم در اینجا ناچار باید نسبت به احکام واقعیه فعلیت نداشته باشه. اگه فعلیت داشته باشه نمیتونه ترخیص برخلاف بکنه، نمیتونه جعل طریق برخلاف بکنه. اینایی که دیروز و پیروز شاید تکرارم کرد، حالا اینجا سخن رو اینه، این سقوط الواقع عن الفعلیه در موارد اونجایی که طریق یخته، خطا میره، خلاف واقع میشه، این سقوط واقع که قد بفرمید دائر مدار علم به حجیت است یا نه از آثار خود اون جعل حجیت است واقعا، ولو علم به حجیت نداشته باشه. ولو علم نداشته باشید. دائر مدار جعل حجیت است واقعا. اینجا یه محاسبه عقلی میخواد. کل این بحث دیروز میگفتیم یه بحثای عقلی است که محال ازش لازم نه و قبیح ازش لازم نیاد. شما اون وقتی که داری جعل میکنی ایرو حجتن، میدونی توش تعدادی یخالف الواقع، ممکنه ادهی بفهمن اینو ممکنه نفهمن، اما میتونی جعل حجیت بکنی با احتمال مخالفت و با احتمالی که ادهی هم بفهمن در حالی که واقع فعلی باشن. این اشکال مال اونجاست، یعنی از ریشه خراب میشه. پس اصلا نمیتونه جعل کنه الا ما غمز العین عن الواقع و سقوط الواقع عن الفعلیه، البته نگتره بعد تزاهمهی به مصلحت تسهیل او مقصدت الاعثار، اوناش به جای خود بحثایی که روزهای قبل کردیم، بحثای اوغلی. ولی عمده میخواییم تحقیق اینجا اینه، دقت در اینجا که اونی که موجب این سقوط عن الفعلیه میشود فعلیت حکم واقعی، علم به حجیت هست یا نفس جعل حجیت واقع. این محاسبه نشون میده که نفس الجعل همون وقت ناچار مولا دست از واقعش برداره. پس اگر تعبیر میکنیم قیام الحجت معذرون، نه یه مسامحت پوش، یه مسامحت، وجود الحجت معذرون، واقعا معذر. دقت بن اخه، حالا حالا ببینیم یکی یکی. حالا اگه احتیاط نکرد و خلاف واقع شد، آیا این قابل عقوبته؟ میتونه معاقبش کنه؟ نه، برای اینکه در واقع فعلی نبوده حکمش. در حکم غیر فعلی که نمیتونه عقاب بکنه. شانسش گفت و ولو احتیاطم نکرد، اما واقع این چنین بود که در واقع این منجز نیست، در واقع فعلی نیست. بله، وقتی در اون جایی که در حقیقت اینطور میشه، اذا قامت دلیل موافقا للواقع به فعلیتش میمونه، و اذا با وجود الاماره در واقع مخالفن للواقع، دیگه واقع نمیتونه حجت باشه. نه، این خصوصیت توش نیست. ببینید دقت کنید، این خیلی چی؟ چرا بلفه؟ نه، داریم همین رو داریم عرض. علم به واقع موجب تنجیز او به جای خود، علم به واقع اونجا منجز به جای خود، ولی جایی که علم به واقع نیست، میدونم در فعلیت، جایی که اماره علم نداره، شارع میاد اماره رو حجت قرار میده. در واقع با توجه به این که این اماره قد یخته، وقتی میخواد جعل بکنه همون وقت، اون وقت چه حسابی روش میکنه؟ به چه ترتیب؟ این معنای حجیت اینه، این که دور درش لازم میاد، یعنی تمسک بعد جعل الحجیته. جعل حجیت تمسک استناد بعد جعل الحجیته، نه شرط در حجیت، بلا دور درش لازم میاد حجیت. یعنی ببینید خود اثر این که میگه اعمل، حالا به هر طریق، اثرش اون وقت این است که معذره، نه این که اول بگه هر که به این عمل کرد چنینه، که بعد اون عمل میکنه به چه حیث. بنابراین همون وقتی که میگه عموماً اعمل یا حجتون یا به هر معنا جعل حجیت میکنه، اون وقت دل ازش میکنه، گفت اون در بریدم چی؟ من از حسین دل که چنین شد اون اول کار. شما که خوندید این شعر را که آقای خدادادی خونده بعد اون وقتی که جعل حجیت میکنه دل از واقع میبره. حالا دل از واقع بریدن معنیش اینه که واقع از فعلیت میفته، یعنی الان اراده دیگه پشت واقع نیست. سواءً علم المکلف به این حجت املا، واقع در اون وقت فعلیت نداشته. و اگر اینو گفتیم معذریت دیگه از آثار علم به حجت نیست. نمیتونید این تعبیر مرحوم آخون، تعبیر مرحوم آخون این بود که سمع الشک لا احراز، بله این آثار اربعه لا یترتب الا علا ما احرز انه جعل حجتن سمع الشک لا احراز. نه، آثار عمده حجیت هو المعذریه، معذریت مترتب بر جعل حجیت واقعا نه بر احراز جعلش. اون وقت این اصل مرحوم آخون اینجا مشکل پیدا میکنه روی این مبنا، که این مبنا آثار زیادی داره. مثلا یکی از آثارش که الان مطرح شده کم و بیش در کلمات آقایون، زمانا در بحث اصلاحات عقیده‌ام در 20 سال قبل گفتم که اگر کسی در یک زمانی یک مرجع تقلید واحد بوده ولی از او تقلید نکرده، حالا فوت کرده، میتونه از او تقلید کنه بقای بر تقلید او باشه املا؟ حجیت واقعی رأی او بوده، سوای این علم بهی او لم یعلم بنای بر تقلید گذاشته باشه یا نگذاشته باشه او بوده. بله، پس الان میتونه. اگر مدتی بدون تقلید عمل کرد، مسئله‌ای که در به عروه و توزیع المسائل و اینا هم مطرحه، با بدون تقلید حالا متوجه شد میخواد ببینه اعمال سابقش درست یا نه، تطابق بر ما کان حجتا فی زمان عمله کفایت میکنه، ولو او علم نداشته بنا هم نداشته. اینا همه مصادیق این بحثه که حجت واقعی به وجود حجت به وجود واقعی حجتون و معذرون، نه به وجود علمی، نه به احرازه. و اگر اینو گفتیم بله این مطلب نمیتونیم نفی معذریت بکنیم. حالا در موردی که توجه داره و شک داره که آیا هذا حجتون این روایت حجتون املا، نمیتونه بگه معذرون، نمیتونه بگه معذر نیست. اینجا اصل مرحوم آخون لا یتم روی این مبنا و به این بیان، این بیان فلیکن علی ذکر منکم، تو بعضی از بحث‌های بعد هم باز مؤثر خواهد بود این بیان. مطلب سوم، حرمت تشریع، حرمت استناد در مقام عمل، حرمت نسبت به الله، التزام به نفس. به بحثی رو سابقا هم اشاره کردیم، اگر به این معناست که کسی تو دلش یه عملی رو انجام میده، استناد بده الالله یا نسبت بده، تو دلش چی هم نمیگه، در حالی که نمیدونه آیا هست یا نیست، این حکم وجود دارد یا ندارد، معروف میگن این تشریع محرم، چه دلیلی برش داری؟ یه بحثی نست که اصلا یمکن اولا یمکن، کسی چیزی رو نمیدونه انه من الله، تو دلش چجور میگه من الله؟ در بحث موافقت التزامی اونجا این بحث یاد اصلا میوم که تبنی به معنای موافقت التزامی اونا زور میبرتی همچیزی یجب نه همچیزی نداره، چیزی که نمیدونه واقعا قلبا بنا بگذارم و اسناد دارم بله از خدا میشه؟ حالا خود ما فنف تنها آیا این اصلا شدنیست املا میشه؟ کو؟ اولا صحبت جواب میشه دو بدید. اگه نشد از نشد نشد پس اصلا موضوع تحقق نداره. نه فرضین خودش اگر یقین داشته باشه به اینکه من الله که نسبت میده بدون هیچ گونه دغدغه، فرضین در حال شک و مع الشک خودش شک داره. بحث تشریع اینه، یا بداند که از خدا نیست یا شک داشته باشه استاد الله بده. اینو میگید محرمون مقایسه که فرمودید رفت به کوه الوند خیلی بحثی میگن. یه بحث اعتقادات اونهاست که به اصطلاح باید برن عقیده صحیح پیدا کنن، حتی تو قلبشون تو دلشون تمت الحجه من الله تعالی چنین و چنان. اون یه بحث در اعتقادیات، این بحث در اعمال و فروعات که نمیدونه چیزی از خدا واجب املا. حالا یا میداند که واجب نیست یا نمیدونه که واجب املا، میخواد اینو نسبت به الله بده، بگه انجام میدم لله، تو دلش اینو بگه. شدنیه؟ چجوری اتفاق میفته؟ میدونم خودش فرض اینه، من از شک میگه نمیدونم در این حال لله توجه. عملا این دیگه حالتش اینه دیگه، توجه به چیه؟ میداند. اگر میدوند که اشکال نداره، اما علم به خلاف داره یا شک داره چگونه نسبت بده؟ یه بحث این است که این معنا تشریع به این معنا اصلا لا یمکن. بحث دوم این که علی فرض الامکان چه دلیلی بر حرمتش دارید؟ ادله البعه به تعبیر شمای مرحوم آقای خویی کدوم؟ این چارتایی که مرحوم شیخ فرمود، تعبیرات مرحوم شیخ رو ببینیم. الله اذن لکم ام علی الله تفکرون، قبلش بعدش یه چیزی رو توی جمعیت برای مردم نسبت به خدا میدن، اظهار میکنن انه من الله، یا قضا بالحق و هو لا یعلم، قضا در قضاوتش میگه این من الله، هذا حکم الله، هذا حکم الله. یا تعبیری رو که نقل کردن از فرید بهبهانی که حالا عدم الجواز بدیهیه، چیدین کدوبش که اندل عوام بدیهیه، اینه که توی مردم بیاد چیزایی رو نسبت به خدا بده به اصطلاح و ندونن. بله. یا اونی که گفتن حکم عقله که همون بعد من یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودهی عن المولا، اینا اگر بیاد تو جامعه پلوی دیگران اظهار بکنه این قبیحون حرامون بالعدلت الاربعه مسلم تازه هول بدعه، اونی که اصطلاحاً تو کلمات آقایون بهش بدعت میگن. اما تشریع منهای بدعه، تشریع تو دلی خودش اولا لا یمکن، تعقل نداره، ثانیاً دلیل بر حرمتش نداره. پس میاد تو مسئله بدعت، بدعت اونجایی که برای دیگران ابراز میکنه ولو خودش همون وقت میدونه که همچی چیزی نیست، این واقعیت وجود نداره برای دیگر، اونیست که یترتب برش آثار قبیحه کثیره و خداوند اینا رو مذمت کرده و امثال این. یه بحث کلی که جاهای دیگر هم بهش مبتلاییم در این باره این مسئله. چرا بدعت همیشه هم میتونه، معنای بدعت تو کلمات آقایونم، این اصطلاح مال این جاییست که یک عملی را در بین مردم پایه‌گذاری کند که متصل به خدا، واقعیت خدایی نیست، انتصاب الله بده. در شب ادخال ما لیس من الدین فدی، حالا عمل باشه، عقیده باشه، نمیدونم چی، اینها رو اما در بین مردم ابراز کنه و به اونها اعلام بکنه. ادلش همین ادلهی که خوندیم، نه نداره، نداره همین که الان خوندیم، نه این ادله هم عمومیت نداره. اولا لا یمکن، ثانیا لا دلیل علی، اونی که دلیل برش داریم در مورد بدعت ولاغه. حالا که این طور شد، بدعت حرمتش امر فقهی، بله از نظر فقه حرام قرار داده شده، حالا یمکن او لا یمکن انشاءالله فردا